ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ششمین روز از بهار 1403 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم تا این لحظه از نوروز به شما خوش گذشته باشه. شنونده مجله ساعت 20 رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده
سپاسگزارم. رضا درود به شما شنونده رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای شد که در آن برقراری آتش‌بس فوری و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی در ماه رمضان مطرح شده است. آمریکا به این قطعنامه که توسط 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تنظیم و توسط موزامبیک ارائه شده بود، رأی ممتنع داد. 14 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در این قطعنامه آتش‌بس به لزوم آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس مشروط نشده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، از تصویب قطعنامه استقبال کرد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نخست وزیر اسرائیل سفر از پیش تعیین شده که وزیر دفاع این کشور به آمریکا را لغو کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت قطعنامه تصویب شده به کوشش‌ها برای آزادی گروگان‌ها آسیب می‌زند. ارتش اسرائیل میگوید با انجام عملیاتی مانع از قاچاق مهمات و سلاح‌های پیشرفته از سوی حکومت ایران به کرانه باختری رود اردن شده است. در بیانیه ارتش اسرائیل که دوشنبه بعد از ظهر منتشر شد، آمده که این سلاح‌ها در جریان عملیاتی علیه یک واحد حزب الله لبنان و سپاه پاسداران کشف شده‌اند که مشغول آموزش مأمورانی برای قاچاق سلاح‌ها به کرانه باختری بودند. بر مبنای این بیانیه، سلاح‌های کشف شده از جمله شامل مین‌های ضد تانک و خرش‌های ترکش است. اسرائیل همواره ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی پیشرفته به گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی متهم می‌کند. حماس از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی است. رسانه‌های ایران می‌گویند یک مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان در پی درگیری با افراد مسلح کشته شده است. خبرگزاری ایرنا هویت این عضو هنگ مرزی را محمد مهدی نجاتی نیا اعلام کرده و گفته است که او ساعت 1 بامداد دوشنبه 6 فروردین بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس از آن سوی مرز با کشور پاکستان کشته شده است. گفته شده که این تیراندازی هنگام اجرای عملیات کمین از سوی هنگ مرزی میرجاوه رخ داده است. شهرستان میرجاوه گذرگاه اصلی جاده‌ای بین ایران و پاکستان و تنها مرز قانونی در جنوب شرق ایران است. در همین حال کانال تلگرام حالوش که به پوشش اخبار سیستان و بلوچستان می‌پردازد گفته که این اتفاق در پی کمین و تیراندازی نیروهای نظامی مرزبانی به سمت 3 خودرو در محدوده روستای نادرآباد در شهرستان خاش و واکنش سرنشینان این خودروها رخ داده است. اسناد منتشر شده در خصوص انتقال مالکیت یک باغ 4200 متری در کنار حوزه علمیه امام خمینی به مؤسسه‌ای با سهامداری کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش نشان می‌دهد که این ملک 150 برابر زیر قیمت فروخته شده است. بنابر اسناد تازه‌ای که یاشار سلطانی روزنامه‌نگار منتشر کرده، باغ 1000 میلیارد تومانی با گرفتن مبلغ 6 میلیارد و 600 میلیون تومان از مالکیت حوزه خارج و به نام شرکت خانوادگی آقای صدیقی ثبت شده است. در این اسناد آمده که این مبلغ به صورت نقدی توسط جواد عزیزی و محمد مهدی صدیقی پسر آقای صدیقی به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت شده است. امام جمعه موقت تهران پس از افشای موضوع زمینخواری این گزارش را شرارت دشمن شادکن خواند و با ادعای اینکه امضایش جعل شده، هدف از این افشاگری ها را بی اعتقاد کردن مردم دانسته بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. سرانجام قطعنامه آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. اسرائیل از تصویب این قطعنامه انتقاد کرد. خبرگزاری مهر میگوید فروش نفت ایران توسط نهادهای دولتی و حکومتی موجب سوء استفاده خریداران نفت ایران شده است. و قیمت دلار آمریکا بار دیگر در بازار آزاد ارز این کشور رکورد زد و به بالای 61 هزار تومان رسید. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اما بعد از چندین تلاش بی نتیجه در شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جنگ غزه، روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل بالاخره موفق شد قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش بس فوری در جنگ غزه تصویب کند. در همین زمینه همکارم هومن عسکری در گفتگو با عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسپانیا، ارزیابی او را درباره این اقدام شورای امنیت جویا شده است.
چیزی که مشخصه طبیعتاً این اتفاقی که افتاده بسیار خوشحال کننده است. به هر حال قطعنامه‌ای تصویب شده بعد از بارها تلاش و وتو کردن تقریباً بر سر اینکه به غزه یک آتش‌بسی صورت بگیره یا نه. ولی در واقع دو نکته ای در این قطعنامه که متنش رو نمی‌دونیم ولی خبرگزاری‌های فرانسه این رو منتشر کردن وجود داره که دو طرف اسرائیلی رو کمی از این تصویب این قطعنامه هم نگران کرده و هم احتمال این رو به وجود آورده که طرف اسرائیلی پایبند به این قطعنامه نباشه. یکی رهایی فوری و بدون قید و شرط تمام گروگان ها خواستار شده و از طرف دیگه تمام موانع بر سر راه انتقال کمک های بشر دوستانه برداشته بشه. یکی از چیزهایی که اسرائیل مدام در تمام این مدت بر این پافشاری میکرد این بود که اگر چنین مانعی برطرف بشه کمک ها به حماس انتقال پیدا خواهد کرد و همین باعث خواهد شد که دوباره حماس قدرت بیشتری بگیره. این بار ولی به نظر میرسه که این قطعنامه تا اینجایی که در واقع اطلاعات اون اجازه میده بدون مشورتی که با مصر و قطر صورت گرفته به تصویب رسیده بهشون کمک کنه که به خواسته های اولیه حداقل برسن. نکته مهم این قطعنامه اینجاست که بر بنیان تلاش هایی که پیش از رمضان برای ماه رمضان انجام شده بود قرار داره و همین اجازه میده که طرفینی که پیش از این با هم مذاکره کردن بر برخی از این میتون پایبند بمونن.
گفتند که یکی از شروط آزادی گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس هست. چه ضمانت اجرایی داره این قطعنامه؟ اساساً قطعنامه‌های شورای امنیت مکانیسم ضمانت اجراییشون به چه ترتیب هست؟
پیش از این گفته‌هایی که حماس داشت و توافق‌های اولیه‌ای که با قطر انجام شده بود بر سر این بود که زنان گروگان گرفته شده آزاد بشن و در مقابل اون هم اسرائیل گروگان های فلسطینی رو آزاد کنه. اما در واقع شورای امنیت فشارهای چندانی رو نمیتونه متاسفانه به واسطه این قطعنامه ها وارد کنه به خاطر این قدرت هایی که بتواند در واقع حماس به سمت این مفاد قطعنامه رو اجرا کنه ببره چندان نیست مگر ترکیه، قطر و مصر و اونها در واقع فشارهای بیشتری خواهند آورد و یکی از اقوام هایی که وجود داره که این رو بپذیر طرف حماس در واقع همین مواد غذایی است. احتمالاً به خاطر همین مواد غذایی حماس این رو بپذیره. ولی مشکل اصلی که به نظر میرسه حداقل تا این زمانی که با هم داریم گفتگو میکنیم چند ساعت پس از تصویب قطعنامه فعلا طرف اسرائیلی است که با این موافقت نداره و پیش از این هم ثابت کرده که وقتی موافقتی با این قطعنامه ها نداره به اونها عمل نمی کنه و قدرت اجرایی سازمان ملل هم چندان نیست.
گفتگویی بود با عطا محمد تبریز، تحلیلگر روابط بین الملل در اسپانیا، در خصوص قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که روز دوشنبه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در غزه
این قطعنامه تصویب شد در برقراری آتش بس فوری و آزادی بدون قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی در ماه رمضان، و این قطعنامه توسط 10 عضو غیر دائم شورای امنیت تنظیم شده بود و همه 14 عضو به این رأی دادند. به غیر از آمریکا رأی ممتنع داد. ایالات متحده به عنوان عضو دائم شورای امنیت و در واکنش به تصویب این قطعنامه، نخست وزیر اسرائیل سفر از قبل تعیین شدهش و سفر وزیر دفاع این کشور رو به آمریکا لغو کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو گفته که قطعنامه تصویب شده به کوشش ها برای آزادی گروگان ها به گفته این نهاد آسیب خواهد زد. شنونده مجله ساعت 20 هستی، در بخش های بعدی هم باز به این موضوع برخواهیم گشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که فروش همزمان نفت توسط چندین نهاد و ارگان داخلی موجب شده تا مشتریان نفت ایران از این چند دستگی سوء استفاده کنند و تخفیفات قابل ملاحظه‌ای را طلب کنند. بر اساس این گزارش، دولت در قانون بودجه سال 1402 به نهادها و برخی دستگاه‌های غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت بخشی از درآمدهای خودشون رو کسب کنند. این در حالی است که بر اساس قوانین ایران، انحصار فروش و صادرات نفت تنها در اختیار شرکت ملی نفت هست. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر بازار انرژی در قبرس، گفتگو کردم.
متاسفانه این مسئله هستش که جدید هم نیست، از مدت ها پیش شروع شده و امروز دیگه به یه سطحی رسیده که خبرگزاری حکومتی مهر داره راجبش گلایه میکنه. نظام هم به این شکل هستش که هر کدوم از دستگاه هایی که توانش رو داشته، توان رایزنی داشته، به اون میزانی که تیغش میبریده، از وزارت نفت الان چندین ساله که به جای بودجه نفت دریافت میکنن، به خاطر اینکه تحریم هستن و وزارت نفتی که تمام ایادیش به طور کامل زیر نظر رفته و کاملا تحت تحریم قرار گرفته، توان فروش نفت وجود نداره. در دولت روحانی زیر بار تحویل دادن نفت نهادها نرفتن، به خصوص سپاه، و خب نتیجهش هم رشد قیمت دلار بود، نتیجهش هم درگیری بود که بین دولت و حاکمیت به وجود اومده بود و کمبود بودجه، کسری بودجه کلانی که وجود داشت و تمام ارگان‌ها و ارکان حکومتی به شدت فشرده شده بودن به خاطر اینکه دیگه دست و بالشون باز نبود برای استفاده از بودجه. باز در اون شرایط هم فسادهای کلان و اختلاسهای کلان رو شاهدش بودیم. در دولت رئیسی این هم اضافه شد بهش، یعنی نفت رو در اختیار نهادها قرار میدن به جای بودجه، که اینها برن نفت رو بفروشن از طریق ایادی که دارن و از افرادی که خودشون تهیه دیدن.
دقیقاً به همین مسئله میخواستم اشاره کنم. آقای احمدی نیا، اونطور که خبرگزاری مهر نوشته، این مجوز فروش نفت به این نهادها طبق قانون بودجه سال 1402 درج شده و گفته شده که به این دسته از نهادها باید این مجوز داده بشه به غیر از وزارت نفت. به نظر شما مشخصاً چه نوع نهادهایی و یا چه سازمانهایی اجازه دارن که نفت رو بفروشن؟
الان دیگه هیچ حساب و کتابی وجود نداره، به خاطر اینکه تا پارسال سیستم اینجوری بود که میگفتن معادل مثلا نیروی انتظامی انقدر میلیارد تومان بودجهشه، معادلش بهش نفت میدیم، این نفت رو ببره بفروشه، پولش رو بریزه به حساب خزانه، دوباره از خزانه برداشت کنه به عنوان بودجهش. چرا؟ چون حکومت ناتوانه در فروش نفته و اجازه نداشتن اون پول رو به طور مستقیم هم کلش رو هزینه بکنن، بخشیش رو میتونستن به طور مستقیم هزینه بکنن که باز خودش منبع بسیاری از فسادها شده بودش. الان اومدن دیگه گفتن که نه، اصلا مستقیما خلعیت دارن میکنن از وزارت نفت، که این اصلا خلاف قانون ملی شدن نفته. یعنی قانون ملی شدن نفت ایران که در زمان مصدق تصویب شده، فروش نفت رو در اختیار وزارت نفت ایران قرار میده. حتی در زمان کنسرسیوم هم به صورت غیر مستقیم فروش نفت زیر نظر وزارت نفت ایران بود. قیمتش از طرف وزارت نفت ایران تعیین میشد، روش قرارداد فروشش از طرف وزارت نفت ایران تعیین میشد. الان اون رو دارن میگیرن، یعنی ما رو دارن برمیگردونن به اون زمانی که نفت ملی نبوده. شرکت هایی که برداشت میکردن هر کاری دلشون میخواست میکردن، یه سهمی میدادن به پادشاه، مثل زمان ناصرالدین شاه که مثلا هر کی میومد یه چیزی برداشت میکرد، یه سهمی هم میفرستاد برای دربار که دربار صداش در نیادش. الان هم همین شده، در قراره که به هر نهادی نفت تحویل بدن، اونا برن به هر قیمتی که میخوان بفروشن به هر کی که میخوان، یه چیزی رو سهمیه بدن به بیت رهبری، یا اینکه لااقل آویزون بیت رهبری و دولت نباشن که پول به ما بدید، بگن آقا این از سر خودشون باز کرده باشن.
به این ترتیب آقای احمدی نیا مشخصا خریداران این نفت از سوی چه کشورهایی یا کمپانی هایی است و در کدوم بازارها عرضه میشه؟
بازار نفت ایران دیگه الان محدود شده به چین، چون سوریه و ونزوئلا و اینها که پولی نمیدن، پولی ندارند که بدن، اگرم بخوان بدن میخوان کالایی چیزی در مقابلش بدن. خریدارانی که بخوان دلار یا حالا ارز در اختیار بذارن 90%شون در چین هستن. اینها محدودن چون بالایشگاه‌های دولتی دیگه از ایران خرید نمی‌کنن. آمار دولتی، آمار رسمی واردات ایران رو صفر داره نشون میده. به اسم نفت مالزی، به اسم نفت عراق و امارات و جاهای دیگه این نفت رو به بالایشگاه‌های کوچک می‌خوان بفروشن در ابعاد کوچک. وقتی که ابعاد کوچک میشه، طرف مقابل هم توان خریدش پایینه، اینا با همدیگه شروع میکنن رقابت کردن. نماینده سپاه با نماینده نیروی انتظامی با نماینده اون یکی ارگان با همدیگه شروع میکنن رقابت کردن که قیمت رو بیارن پایین تا که بتونن بفروشن اون چیزی که در اختیارشون هست. وقتی که فروخته شد، حالا دیگه هیچ نظارتی وجود نداره که این به چه قیمتی فروخته شده و چه مقدار دلار باید به حساب خزانه ریخته بشه، چون دیگه اختیارش در اختیار اون نهاده. گفتن آقا شما برو خودت بفروش، خودت خرج کن. اینجا یه مرحله فساد ایجاد میشه که خب مثل قبل که بالا یه بخشی از پول برنمیگشتی، احتمال وجود داره که اصلا هیچی از پول برنگرده. وقتی هم پول برمیگرده، اونجام تازه یک مرحله دیگه از فساد شروع میشه، چون باز هم مشخص نیست چه بودجه‌ای به چه مقداری در اختیار این نهاد بوده که حالا آخر سال مجلس بیاد گزارش تفریق بده بگه خب شما اینقدر گرفتید چیکارش کردید، صورت حساباتون رو بیارید. ملوک و توایفی دیگه، هر کدوم از نهادها به هر مقداری که زورش برسه میتونه ببره و استفاده کنه و هر کاری دلش خواست بکنه.
بهزاد احمدی نیا تحلیلگر بازار انرژی در قبرس بود و ارزیابی داشت به مسئله فروش نفت ایران توسط نهادهای حکومتی که به گفته خبرگزاری مهر موجب سوء استفاده خریداران نفت ایران شده است.
بازار تلفن‌های سری
مهر
داشته شده هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله ساعت 20 هستید. در ایران سقوط ارزش پول ملی باز هم رکورد زد و هر دلار آمریکا روز دوشنبه در بازار آزاد ارز در این کشور به افزایش چشمگیر به بیش از 61600 تومان رسید. در همین زمینه همکارم هومن عسگری با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در امارات گفتگو کرده.
دلیل مشخص اینه که در اقتصاد ایران و به طور کلی در حکمرانی ایران، اون اتفاقی که باید رخ بدهد تا سرمایه گذار و حتی سرمایه گذاران خرد و مردم مطمئن شن نسبت به آینده اقتصادی خودشون و به وضعیت کشور، اون اتفاقات رخ نداده، چه در بعد بین المللی و خارج از مرزهای ایران در منطقه و حتی فراتر، و چه در داخل در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی و حتی میخوام بگم اون رویکرد اجتماعی که حکومت دنبال میکنه مثلا در مورد حجاب. همه اینها تأثیر خودش رو میگذاره، نگرانی ایجاد میکنه در بین مردم. مثلا همین ترکیبی جدیدی که به مجلس راه یافته، ترکیبی از افراد تازه به دوران رسیده، فاقد تخصص، فاقد دانش و فاقد عقلانیت، خب این یک نگرانی به مردم میده. در 4 سال آینده اینها قانون گذار خواهند بود و خروجی مجلس های دست و پا شکسته که اندک عقلانیتی هم درش وجود داشت، نقطه‌ای که امروز درش ایستادن مردم و خدا میدونه خروجی این مجلس و این دولت چه خواهد. بنابراین تمام اینها در کنار هم باعث میشه که مردم تمایل داشته باشن ریال خودشون یا یه سری دارایی‌های دیگر خودشون رو تبدیل بکنن به اقلامی مثل دلار، مثل سکه، تا بتونن حداقل ارزش داراییشون رو حفظ بکنن از این طریق.
یکی از دلایلی که برای افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران اعلام شده، افزایش تقاضا در روزهای نوروز و خب بسته بودن صرافی ها هست. آیا این به این معناست که میشه انتظار داشت بعد از نوروز قیمت دلار تا حدی پایین بره؟
به باور من شاید دلار بعد از تعطیلات یک مقدار از اون شتاب اولی افزایش قیمتش گرفته بشه، اما هر گونه انتظار کاهش قیمت بلا موضوع هست به طور کلی، چون عرض کردم یک نگرانی هایی وجود داره. و در کنار این ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی در حال حاضر و در ماه‌های گذشته مخصوصا ناتوان بود از تأمین ارز واحدهای تولیدی، تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شده طرف اتاق بازرگانی ایران که بانک مرکزی جیره بندی کرده ارز سال آینده رو، و وزارت کشاورزی و صنعت معدن تجارت و وزارت بهداشت حتی دارن دستورالعمل‌های سختگیرانه رو تدوین می‌کنند که بتونن این سهمیه جیره بندی شده رو به اقلام بسیار ضروری تخصیص بدن. خب این نشون میده که برآورد خود حاکمیت هم برای سال جاری که وارد شدیم اینه که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، منابع ارزی کم هست، فشار تقاضا برای ارز وجود خواهد داشت، و در این شرایطی که عرض کردم چشمانداز مثبتی هم وجود نداره، قاعدتا انتظار کاهش قیمت دلار انتظار عبثی خواهد بود. روند روبروشش رو هم دلار ادامه خواهد داد و ما باید منتظر فتح کانال‌های بالاتر و ثبت قیمت‌های جدید در حوزه دلار هم باشیم.
همین اتفاقا نکته‌ای که شما اشاره کردید درباره ثبت قیمت‌های بالاتر برای دلار، از مدتی پیش گمانه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه نرخ دلار در ماه‌های بعد از نوروز به شدت بالا خواهد رفت، تا از نرخ 100 هزار تومان برای هر دلار آمریکا بعضی جاها یاد کرده بودند. آیا یک چنین انتظاری واقع گرایانه است؟
در اقتصاد ایران میشه گفت محتمله، اقتصادیه که فاقد عقلانیت، فاقد تصمیم گیری درسته و متأثر از عوامل متعددیه. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میتونه تأثیر بذاره، افزایش مناقشات منطقه‌ای و جنگی که شروع شده، حتی همین عزمی که دولت اسرائیل برای حمله به رفح داره، خود این آغازش میتونه تأثیر بذاره. عوامل بسیار زیادی از درون و بیرون تأثیر میذاره بر بازار نرخ ارز، و به نظر من میشه تصورش رو کرده با یک اتفاق شاهد جهش قیمت دلار باشیم. فراموش نکنیم دو سال پیش یک تیمی از سازمان برنامه هم یک برآوردی کردن و قیمت دلار رو بالای 200 هزار تومان ارزیابی کردن، در صورتی که شرایطی که اون روز وجود داشت و همچنان ادامه داشته تداوم داشته باشه و دولت رئیسی در مسند باقی بمانه. این اتفاق افتاد، تنها نکته‌ای که حل شد حذف اون کارشناسان و اون گزارش بود، ولی بازار همون مسیر رو داره طی می‌کنه. در مقاطعی بانک مرکزی ارز پاشی می‌کنه در بازار امارات، در بازار دبی، در داخل، و می‌تونه این روند رو یک مقدار به تأخیر بیاندازه، ولی اون قیمت‌هایی که شما هم اشاره کردی دور از ذهن به هیچ عنوان نیست.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی بود و ارزیابی داشت به افزایش قیمت دلار و رکورد اون که اوایل امروز بالای 61 هزار تومان رفت، اما حدود ساعتی پیش بار دیگر به حدود 60900 تومان رسید.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما دادگاهی در مسکو شامگاه یک شنبه با صدور حکمی 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرتی در حومه مسکو را که 137 کشته بر جای گذاشت، برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد تا موعد محاکمه آنها فرا برسه. پس از آن روسیه از سربازانی که این مظنونان را دستگیر کرده تجلیل کرده و این در حالی است که شواهدی مبنی بر بدرفتاری با آنان هنگام بازداشت وجود دارد. مصطفی خلجی در این باره گزارش میده با تاکید بر این موضوع که این گزارش حاوی جزئیاتی است که میتونه برای مخاطب آزاردهنده باشه.
دادگاه منطقه باسمانی اسامی این چهار مظنون را محمد صابر فیزوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایوف اعلام کرد و افزود که همگی شهروندان تاجیکستان هستند. به گفته این دادگاه سه متهم از میان این چهار متهم بازداشت شده اعتراف کردند که مجرمند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فیزوف مستقیم از بیمارستان به دادگاه آورده شد و در حالی که روی ویلچر نشسته بود در سراسر محاکمه چشمهایش بسته بود. چندین بریدگی روی سر و صورت او وجود داشت و پزشکان همراه این متهم در دادگاه حضور یافته بودند. برای متهمان که با کبودی و لکه‌های خون روی صورت متورم خود در دادگاه حضور یافته بودند، مترجم روسی آورده شده بود. دور سر و صورت رجب علیزاده که گفته می‌شود مأموران امنیتی روسیه هنگام دستگیری یکی از گوش‌هایش را بریده‌اند، باند پیچی شده بود. اما هنوز مقامات روسیه به طور رسمی بریده شدن گوش او را تایید نکردند. عکس‌های پزشکی قانونی ارائه شده در دادگاه سمت آسیب دیده سر او را نشان نمی‌داد. بازپرسان بر لزوم محرمانه بودن تحقیقات و تضمین امنیت شرکت کنندگان در دادگاه و بستگانشان و نیز غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه تاکید کردند. در بخشی از این محاکمه که محرمانه نبود، اعلام شد که آدرس محل اقامت میرزایوف در نوو‌سیبیریسک روسیه ثبت شده و او 32 ساله و متأهل است و 4 فرزند دارد که کوچکترین آنها 2 قلوهای 18 ماهه هستند. این 4 نفر جزو 11 نفری هستند که مقامات روسیه میگویند در ارتباط با حمله روز جمعه بازداشت شدند. پس از بازداشت این متهمان، مقامات روسیه از 2 واحد مستقر در غرب منطقه بریانسک که هم مرز با اوکراین و بلاروس است، به دلیل نقش آنها در دستگیری این مظنونان قدردانی کردند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه دولتی شجاعت و افتخار نظامی توسط 1 مقام نظامی در پایگاه این یگانها به مسئولانشان اهدا شد. این در حالی است که علاوه بر ظاهر این متهمان در دادگاه، کانال‌های تلگرامی روسی که ادعا کردند با مأموران امنیتی ارتباط دارند، ویدیویی را منتشر کردند که در آن مردانی را نشان می‌داد گوش رجب علیزاده را می‌برند و سعی می‌کنند او را مجبور به خوردن آن کنند. این مردان همچنین او را تهدید به قطع اندام تناسلیش کردند. بر اساس گزارش یک خبرگزاری روسی، این ویدیو ابتدا توسط کانال‌های تلگرامی مرتبط با گروه واگنر منتشر شد.
اما پایان بخش مجله ساعت 20، پیام‌های و تبریکات نوروزی شماری از همکاران رادیو فردا به شما شنوندگان همیشگی و گرامی رادیو فردا است. بدرود.
من عسکری هستم و امیدوارم که نوروزی بسیار بسیار خوش رو در پیش رو داشته باشید و این نوروز پیام‌آور سالی سرشار از صلح و سلامتی و شادی باشه. شب پره عطر و نور شد، خنده نشست تو لبها، چشم حسود و کور شد.
من پریس صحبتی هستم. سال نار تبریک گمه، مبارکا، تندرستی، دل خوش، سالم ببین در کنار خانواده، شم خنا بدون.
نوروز بوجانوی سرشت و سوزایی دول و دشت و چیایه، مهربانی و خوشویستی و جوانیه. هیوادرم امروژه و خوشویستی و جوانی و بوجانوی سرشت لدلی هیچ لایکتان نتورد. لحرمی کردستان و من رسول محمودم.
شبای پر ستاره، ابرای پار پاره، شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ با رنگه.
دوستان و همراهان رادیو فردا، ایلیا جزائری هستم. نوروز باستانی رو به تمام ایرانیان و همه کسانی که این عید رو در سراسر جهان جشن میگیرن تبریک میگم.
من
من شبنم میری هستم و نوروز رو به شما مخاطبان رادیو فردا تبریک میگم.